بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. برای شادی روح مؤمنین و مؤمنات و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنید. ما كنت تتلو من قبل این کتاب ولا تخطه به یمینه ازن در تاب المبتلون. خداوند می فرماید خطاب پیغمبر که قبل از بعثت و رسالت کتابی را قرائت نمی کردی و مطلبی را نمی نوشتی، بنابراین راه شبهه و ریب ممکن بود برای کسی باز شه و در رسالت و بعثت تو شک و تردید داشته باشند. یکی از خصوصیات قرآن کریم و کتاب آسمانی اسلام این است که کتابی است محکم که دست هیچ باطلی به اون راه نداره و از گزند تمام شوائب به دوره. قرآن کریم کتابی است که خداوند او را برای تمام افراد حجت و دلیل و معجزه قرار داده. یعنی این معجزه پیغمبر به نحوی است که اگر یک فرد در هر مرتبه و در هر موقعیتی به این کتاب رجوع کند، برای راهنمایی و حجیت و دلالت کافی است. ولی سنت انبیاء سلف و رسالت پروردگار بر این قرار گرفته که از نقطه نظر تفاوت آرا و افکار و علوم بر حسب اختلاف افراد دلیل و حجت برای راهنمایی آنها بفرسته. در روایات از ائمه علیهم السلام داریم که فرمودند اگر هیچ دلیل و معجزه ای با پیغمبر اکرم نبود، اعم از انشقاق قمر، تکلم درخت با اون حضرت، شهادتین ریگ ها و حیوانات و سایر معجزاتی که از اون حضرت مشاهده می کردند، خود قرآن به تنهایی کافی بود. و این حکایت از یک مطلب دقیق و عمیقی میکنه که این مطلب رو ما باید در وجود خودمون پیاده کنیم، و اون این است که آیا برای حجیت و دلالت به حق باید متوسل و متمسک به امور حسی بود و از راه حس انسان به حقیقت و باطن دلالت بشه، یا اینکه خود باطن و خود واقعیت فی حد نفسه ظاهر و روشنه؟ اینی که تمام امت پیغمبر پس از وفات اون حضرت از دین برگشتند و به فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها گوساله پرست شدند، علتش این بود که آنان از راه حس دلالت به واقع و معنویت پیغمبر پیدا کرده بودند. پیغمبر اکرم واقعیت و حقیقت با خود اون حضرت مشهود و ظاهره. اگر انسان بخواهد به واسطه حس دیدن معجزات، شنیدن معجزات، راهیابی به واقعیت به واسطه حواس پیدا بکند، رتبه و مرتبه او در همین محدوده باقی میمونه، و چه بسا بعد از گذشته از این مرحله به واسطه اینکه از مرحله حواس عبور نکرده و نفس او در این مرحله تخمیر شده، با دیدن حوادثی و گذشته جریاناتی دوباره به همون حالت اولا و به همون مرتبه برگرده. و ما محمد الا رسول الله. فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. پیغمبر فرستاده است از ناحیه پروردگار، آیا باید به این منوال باشه که اگر بمیرد یا کشته بشود شما به اعقاب و اون جریانات و اون حالت اولای جاهلیت بازگردید؟ لذا از نقطه نظر این که همین افراد نمی توانند به واسطه اون نور باطن و بصیرت به اون واقعیت دسترسی پیدا کنند، خداوند متعال مجبور است برای راهنمای اینها از امور حسی مشاهد به عنوان معجزه و دلیل قرار بده. و الا خود کتاب مبین و خود قرآن مجید به تنهایی برای هدایت و برای دلالت کفایت میکنه. خود کلام پیغمبر برای دلالت کفایت میکنه. در روایات از ائمه وارد است که اگر تدبر در خود قرآن بنماییم، اعجاز این کلام الهی از خود تدبر در قرآن روشن میشه. آن و سعه ادراک ما نسبت به واقعیت با اون افرادی که از نقطه نظر حواس بخوان به این واقعیت برسند خیلی تفاوت پیدا میکنه. لغزش و انحراف برای افرادی که دلیل را به واسطه خود دلیل و حجت را به واسطه خود او مشاهده کنند خیلی به ندرت اتفاق میفته تا اون افرادی که از راه ظاهر و از روی حواس بخوان به مطلبی دسترسی پیدا کنند. و روی این جهت برای اینکه حتی فی الجمله شبهه‌ای در قلوب افرادی که امکان ریب و شک در آنها می رود وجود نداشته باشه، از اول خداوند پیغمبر اکرم را به نحوی در میان مردم ظاهر کرد و جلوه داد که شک و شبهه این که این قرآن از جهت خود پیغمبر اکرم است از بین بره. لذا پیغمبر اکرم نه حساب می کردن و نه کتابتی می نوشتن و خیلی به ندرت اتفاق افتاده که مطلبی رو بخوانند. البته در بعض از روایات وارد است که قرائت می کردن چیزی رو و در بسیاری از روایات وارد است که قرائت نمی کردن. به هر صورت قطعا مطلبی را نمی نوشتن و اتفاقم افتاده که بعضی ها میتونن بخونن، حتی بعضی از علما هم شنیده شده که اینها حتی نمیتونستن بنویسن. عالم بود، دانشمند بود، ولی نوشتن رو یاد نداشت. در اواخر عمر شخصی آمده بود که نوشتن رو به او بیاموزه، دیده شده بود و منافاتی هم با هم نداره. لذا خداوند برای اینکه این شک و شبهه را از بین ببره، پیغمبر را در حال قبل از رسالت در موقعیتی قرار داده بود که اون حضرت نمی نوشتن. لذا بعضی ها که به پیغمبر امی می گویند از همین قبیل است که پیغمبر همانطوری که از مادر متولد شدند به همین نحو رشد و نمو پیدا کردند، به همان نحو عامی بار آمدند، لذا امی میگویند. در و این مطلب در کتب اهل تسنن بسیار دیده میشه. در قرآن کریم آیه‌ای راجع به قوم حضرت موسی داریم: والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به ونصروه وعذروه ونصروه واتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. خداوند متعال می‌فرماید اون کسانی که از قوم موسی متابعت کنند نبی امی ما را، اون کسی که اونها را امر به معروف می‌کند، خصوصیات پیغمبر اکرم را در اینجا بیان می‌کنه پروردگار، الذي يأمر بالمعروف و ينهاهم عن المنكر، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، و يحل لهم الطيبات، اون چیزهایی را که قبلا بر اونها حرام بود اونها را حلال میکنه، چون همونطوری که عرض شد بعضی از احکام و بعضی از دستورات در شریعت حضرت موسی به نحوی بود که در شرایع بعدی تغییر پیدا کرد. و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم، ثقل و سنگینی رو از اونها برمی‌دار نسبت به تکالیف، و الاغلال التي كانت عليهم، اون چرا که دامنگیر اونها بود اونها را پیغمبر می‌زداید و از بین می‌برد. البته قبل از پیغمبر اکرم در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم بعضی از احکام شریعت حضرت موسی تغییر پیدا کرد. حضرت عیسی میفرماید خداوند از قول حضرت عیسی و مصدقا لما بین یدی من التورات ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، من تصدیق میکنم پیغمبر قبلی خود حضرت موسی را، چون حضرت عیسی شریعت جداگانی از طرف پروردگار نیاورد، شریعت حضرت موسی همون تورات بود با کمی اختلاف. لذا در اینجا میفرماید که وظیفه من تصدیق شریعت حضرت موسی است، نه ابداع شریعت جدید و آوردن شریعت جدید. شریعت همون شریعت حضرت موسی بوده ولی بعضی از تغییرات درش داده شده. و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعضی از اون چرا که قبلا بر شما حرام بود من بر شما حلال کردم. در شریعت پیغمبر اکرم هم بسیاری از اون احکام که در شریعت حضرت موسی و حتی در شریعت حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام وجود داشت تغییر پیدا کرده بود. والذین آمنوا بهی، اون کسانی که ایمان به پیغمبر بیارن، و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه، و او را معزز و محترم بدارن، پشت و پناه او باشن و کمک او بکنن، و از اون نور که منظور قرآن است و در بسیار از روایات منظور امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت او هستند، متابعت از امیرالمؤمنین از قرآن بنمایند، اولئک هم المفلحون، اینها مفلح هستند. این آیه بعد از آیه ای آمده که حضرت موسی از خداوند متعال تقاضاها و درخواستهایی میکنه. میفرماید وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک، قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات والذین هم به آیاتنا یؤمنون. حضرت موسی به پروردگار خطاب میکنه، برای ما در این دنیا حسنه و در آخرت حسنه قرار بده. خداوند میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشاء، عذاب خودم را بر آن کسانی مقدر میکنم که مورد خواست و مشیت من باشه. البته هر کسی که از دایره اطاعت و بندگی بیرون بره مستوجب عذاب خواهد بود و بنابراین مشیت پروردگار بر عذاب او تعلق خواهد گرفت. ولی راجع به رحمت، چون ره و رحمته سبقت غضبه داریم، می‌فرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه را در بر گرفته است. و رحمتی وسعت کل شیء، منتها در اینجا از باب اینکه پروردگار متعال به مقتضای حساب و عدالت و اختیار و میزان عذاب و ثواب را مقرر فرموده است، مقید میکند به فساکتبها للذین یؤمنون و ساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات، من این رحمت خودم را مقدر می کنم برای افرادی که متقی باشند و زکات بپردازند، بذل مال کنند. و الذین هم به آیاتنا یوقنون، اون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، یقین دارند. به دنبال این آیه میفرماید که الذین یتبعون الرسول النبی الامی، که متصل میکند این اطاعت و این ثواب و این درجه از حسنه را در دنیا و آخرت برای افرادی که متابعت پیغمبر اکرم رو بکنند. لذا میبینیم در همین جا خداوند در کتاب تورات خود که دعاهای حضرت موسی و جوابهای خداوند و وحی از ناحیه پروردگار است، نام مبارک پیغمبر اکرم را و خاطره اون حضرت را در اونجا محفوظ و مستور می‌دارد. حفصه بن قیاس از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنه که آن حضرت فرمودند روزی حضرت موسی مشغول مناجات با پروردگار بود. در این موقع شیطان آمد به سراغ حضرت موسی و خواست اون حضرت رو اغوا کنه. یکی از ملائکه به شیطان گفت با این بنده چه کار داری؟ با این بنده خدا که مشغول مناجاته؟ شیطان گفت باهاش همون کاری دارم که با پدرش آدم داشتم، اومدم از بهشت بیرونش کردم. و هر وقتی که خلاصه انسان تا وقتی که مشغول به خودشه که شیطان کاریش نداره، ولی عجیب اینجاست هر وقتی که انسان میخواد قدمی بردارد برای خدا، این شیطان همون موقع میاد سراغ انسان و این خیلی عجیبه. بله، یک آیه است در قرآن میفرماید که اما ارسلنا من رسول حتی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. ظاهرا همینطوره یا تفاوتی کنید. و ما ارسلنا من رسول ولا نبی حتی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. مطلب از این قراره که خداوند متعال راه هدایت را توأم ما گذشت و اختیار قرار داده. انسان باید گذشت کنه و مختارن این راه رو طی کنه. خب همونطوری که گفتیم وقتی که انسان بخواد یک عملی را انجام بده جدای از هدایت، شیطان باهاش کاری نداره، میگه خب خودش داره میره دیگه، احتیاجی به خلاصه سر به سر گذاشتن باهاش نیست، برش خلاصه خودمون همراهی با ما میکنه، خیلی لازم نیست که ما به دنبال او بریم. ولی همینقدر که میخواد یه قدم برداره، یه راه بره، فورا در جلوش قرار میگیره. اول کسی که باهاش مخالفت میکنه خود بچه‌شه. اول کسی که میخواد باش مخالفت بکنه یارشه، رفیقشه، قوم و خویششه. اینا تا حالا کجا بودن؟ در آیه میفرماید که پیغمبران و انبیا وقتی که میخوان یک نیتی را، یک مسئله ای را در میان مردم اجرا کنند، تا وقتی ساکت هستند مسئله ای نیست، مطلبی نیست. وقتی که همینقدر میخوان اجرا بکنند، شیطان میاد جلو اینها رو میسته و میگیره. چطور میگیره؟ در میان افراد نفوذ میکنه. این کاری که میخوای انجام بدی و این اطاعتی که میخوای انجام بدی باعث گرفتاریت میشه، باعث دوریت از مردم میشه، موقعیت اجتماعی تو به خطر میفته و موقعیت اجتماعی مهمتره و بالاتره. این کاری که میخوای انجام بدی در میان مردم انگشت نما میشی. آقا جان، مگر شما قیم و ولی دین هستی که دلت برای دین میسوزه؟ میگن این کار رو انجام بده، انجام بده. حفظ اسلام و انگشت نما شدن و خلاف دستور پیغمبر و انسان باید بکنید که لطمه خوردن و این حرفا به من و شما چه مربوطه؟ اگر امام علیه السلام بیاد و به تو یک امری بکنه، در اونجا خدشه و شبههی در اونجا جاری میکنی؟ اگر امام علیه السلام یا پیغمبر اکرم بیاد و صریحا به تو این دستور را بدهد، در اونجا میگویی موقعیت اسلام به خطر افتاده یا نه؟ دیگه در اونجا حرف نمیشه زد. اظهار نظر کردن در مقابل اوامر و دستورات الهی، این فضولی کردن به حساب میاد. یک قدم انسان میخواد برداره به سمت پروردگار، یک قدم برداره به سمت حق، یک قدم برداره به واقعیت، یک مسئله رو بخواد انجام بده، یک کاری رو بخواد انجام بده، کوچکترین مسئله، در این موقع میبینیم تمام مخالفت ها از این طرف از اون طرف شروع شد، در حالتی که اگر ما بخوام یک قدم به عقب و قهقرا برداریم، هیچ گونه از این مسائل وجود نداره ابدا. روایتی داریم که اهل تسنن نقل میکنن این روایت رو و میگویند وقتی که شیطان از جمیع اموری که ممکن است به واسطه اون امور در انسان نفوذ و رسوخ پیدا کند مأیوس شد، اون وقت از طریق نزدیکترین افراد به انسان وارد میشه. حالا اسم نمیبریم. یعنی وقتی که به نتوانست به واسطه موقعیت، به واسطه مال، به واسطه شهرت، به واسطه علم، به واسطه اعتبارات، به واسطه فرزند، به واسطه دنیا، سایر مسائلی که انسان با اونها سر و کار داره، در انسان نفوذ پیدا بکند، راه‌های دیگری را برای نزدیک شدن برمی‌گزید. این همون معنایی است که خداوند در قرآن می‌فرماید که هر پیغمبری را که ما بخوایم بفرستیم، شیطان میاد و این با اون پیغمبر معیت داره. القى الشیطان فی امنیته. یک حکمی رو پیغمبر می‌خواد بیاره، فوراً مخالفت شروع میشه. تمام احکام که یک باره نمیاد، کم کم میاد. یک مطلبی رو بخواد نقل بکنه، مخالفت شروع میشه. جهاد مخالفت، زکات مخالفت، روزه مخالفت، ترک محرمان مخالفت. حضرت موسی مشغول مناجات بود که شیطان آمد. اون ملک گفت با او چه کار داری؟ گفت همون کاری که با پدرش آدم داشت. چه مناجات میکرد؟ خداوند در مناجات به حضرت موسی میفرماید من نماز را از کسی قبول میکنم که عظمت مرا در دل خود قرار داده باشه، عظمت من، و از خوف من قلب او لبریز باشه، و اولیاء من رو موقر و معزز و محترم بدانه. حضرت موسی عرض می کند پروردگارا، منظور از اولیاء آیا حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب؟ خطاب می رسد اینها اولیاء من هستند، ولی منظور از اولیاء اون کسی است که بهشت و جهنم را به خاطر او خلق کردند. و او محمد الاحمد است. که اسم او را مشتق از اسم خودم محمود قرار دادم. ای موسی بدان کسی که او را بشناسد و اهل بیت او را بشناسد، من عرفه و عرف اهل بیته اجعل له فی الجهل علما و فی الظلمت نورا ولأجیبنه قبل ان یسألنی ولأعطینه قبل ان ولأجیبنه قبل ان یدعونی ولأعطینه قبل ان یسألنی. ای محمد، ای موسی، کسی که او را بشناسد و اهل بیت او را بشناسد، من برای او هنگامی که همه در جهل فرو رفته اند علم قرار می دهم و هنگامی که همه در ظلمت اند من برای او نور قرار می دهم و اجابت او را می کنم قبل از اینکه مرا بخوانم و به او عطا می کنم قبل از اینکه از من درخواست کنه. و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطه به یمینک ازن در تاب المبتلون. لذا خداوند برای اینکه شک پیغمبر ننویسند، وضع پیغمبر اینطور بود، لذا پیغمبر به امی معروف بودند. ولی اونچرا که روایات اهل بیت بیان می کند، منظور از امی یعنی همون ام القرا، یعنی منظور مکه. ما روایات بسیاری داریم که در اونجا تصریح شده است که پیغمبر را امی می گفتند چون منصوب به مکه و ام القرا بود. یا ایها المدثر قم فانذر. حدود 40 سال، 40 سال از عمر آن حضرت می گذرد. همونطوری که عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام می فرماید پیغمبر اکرم در تمام ایام سال به غار حرا می‌رفتند و در اونجا اعتکاف داشتند. تمام ماه مبارک رمضان در غار حرا بودند و در ایام سال هم در بسیاری از اوقات در غار حرا به سر می‌بردند، به طوری که هر وقت پیغمبر اکرم در مکه نبودند و مسئله پیش می آمد حضرت خدیجه می فرستادن و دنبال پیغمبر در غار حرا و مطلب را به اون حضرت بیان می کردن و حضرت از غار حرا به مکه تشریف می آوردن. و لقد کان یجاور فی کل سنت به حرا فعراه ولا یراه غیری. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید در هر سنه‌ای پیغمبر مدتی را در غار حرا می‌گذراندند در حالتی که فقط من آن حضرت را می‌دیدم و کسی غیر از من او را نمی‌دید، یعنی در دوران قبل از رسالت و در دوران قبل از بعثت نمی‌دید. ارا نور الوحی و اشم رائحة النبوه، نور وحی را در همان زمان، زمان قبل از رسالت، من نور وحی را مشاهده می‌کردم و بوی نبوت را از اون حضرت استشمام می کردن. طبق بعضی از روایات قبل از اینکه پیغمبر اکرم رسماً به بعثت و به رسالت مبعوث بشند، در عالم رؤیا و غیر رؤیا جبرئیل می آمد و آن حضرت را بشارت به رسالت می داد و پیغمبر اکرم قبل از رسالت و قبل از بعثت نماز می خوندند و قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشند و احکام و شرایع را بیاورند، امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت خدیجه به اون حضرت اقتدا می کردن و با اون حضرت نماز می خوندن. و در روایتی داریم که حضرت ابو طالب روزی به منزل حضرت خدیجه آمد، دید پیغمبر اکرم مشغول نمازند و امیر المؤمنین علیه السلام در جنب اون حضرت نماز می خواند. رو کرد به پیغمبر اکرم و فرمود این چیست؟ فرمود این دستور خداست به من قبل از اینکه هنوز به رسالت برسم و قبل از زمان بعثت. در یکی از روایات هست که در سن 37 سالگی امیرالمؤمنین علیه السلام با حضرت نماز می‌خوندند، یعنی در وقتی که امیرالمؤمنین 7 ساله بودند و پیغمبر 37 سال 3 سال هنوز به زمان بعثت باقی مونده بود. در اینجا روایتی را مرحوم مجلسی نقل می کند که ذکر آن خالی از نکته نیست. مرحوم مجلسی می فرماید که یحیی بن کثیر از ابا سلمه سؤال می کند اولین سوره ای که در قرآن نازل شد سوره چه سوره ای بود؟ ابا سلمه میگوید سوره یا ایها المدثر است. میگوید اونطور که من شنیدم سوره قلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم سوره قلم است. ابا سلمه میگوید من خود از جابر بن عبدالله انصاری همین سوال تو را از او سوال کردم. جابر گفت حدیثی از پیغمبر اکرم برای تو نقل کنم که اون حضرت فرمود در وقتی که من به غار حرا می رفتم، وقتی که تمام مدت اقامت خود را در غار حرا به پایان رساندم، جبرئیل نازل شد و صدایی از بالا شنیدم که هرچه تفحص کردم گوینده اون را نیافتم. دوباره صدایی شنیدم وقتی که به بالا نگاه کردم، دیدم جبرئیل بر فراز عرش است و حالتی به من دست داد که گفت یا رسول الله انک لرسول الله، تو پیغمبر خدا هستی. و خطاب رسالت را جبرئیل اون زمان به پیغمبر اکرم کرد، گفت که تو پیغمبر هستی. حالتی به من دست داد که از شدت اضطراب به زمین افتادم و غلق و اضطرابی در درون من پیدا شد. برخواستم و گفتم دسترونی دسترونی منو بپوشانید، منو بپوشانید. در این موقع جبرئیل آبی بر من ریخت و مرا غسل داد و شستشو داد. آمدم به منزل، دچار التهاب و ناراحتی شدم. به خدیجه گفتم که مرا بپوشان. خدیجه مرا پوشانید که در اینجا سوره یا ایها المزمل در اینجا آمد. ایشان پس از ذکر این روایت می‌فرمایند این روایت ممکن است ضعیف باشه، چون بعید است که شخصی را که خداوند به مقام رسالت و بعثت مبعوث می‌کند به واسطه وحی و امر پروردگار دچار اضطراب و وحشت بشه. وحشت و اضطراب از امور عادی است که برای افراد عادی اتفاق می‌افته، اما پیغمبری که به مقام رسالت و به مقام بعثت مبعوث میشه از این حرفها و از این مطالب مبراست. و بعضی به متابعت از ایشان راجع به این روایت و راجع به حال پیغمبر دچار شک و تردید شدند و میگویند مناسبت با مقام رسالت این نیست که یک همچنین حالی به پیغمبر دست بده. وحشت و اضطراب و شک و اینها از امور عادی است که برای افراد عادی اتفاق میفته، و اگر قرار باشه بر اینکه پیغمبری دچار ترس و اضطراب بشه، حضرت موسی الیق است به این مسئله. در وقتی که شب بود و آتشی دید و حضرت موسی آمد و آیه قرآن فلما اتاها، حضرت موسی آمد در اونجا خطاب رسید که انا ربک انی انا ربک، من پروردگار تو هستم. بعد میفرماید که انک بالواد المقدس طوا، فاخلع عن علیک انک بالواد المقدس طوا، و انا اخترتک لنفسی فاستمع لما یوها. وقتی که حضرت موسی در اون شب میاد و اون آتش رو میبینه، در اونجا خطاب رسالت و خطاب بعثت به حضرت موسی تعلق میگیره. پروردگار میگوید من تو را اختیار کردم، فاستمع لما یوها، از اکنون وحی به تو نازل خواهد شد، از همکنون وحی. بعد ایشون میگوید که اگر قرار بود که این حالات در هنگام وحی برای شخصی دست بده، حضرت موسی سزاوارتر بود، چون شب بود، تنها بود، اون حالت وحی در او تأثیر میگذاشت در یک همچین موقعیتی. لذا این مطلب خیلی بعیده. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که روایاتی که از ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم وارد است، اون روایات دارای مضامین و دارای معانی متفاوته است بر حسب مقامات و بر حسب درجات. حالاتی که برای انسان دست می دهد به واسطه قرب پروردگار و به واسطه تجلیات خداوند متعال و تأثیر این حالات بر بدن انسان، مطلبی نیست که بر اهل عرفان و سیر مخفی و پوشیده باشه. ما در حالات بزرگان و اولیا می‌یابیم به واسطه قدرت و قوت و جاذبه اون نور و تجلی پروردگار و تأثیر اونها بر بدن، حالتی برای اونها پیدا میشه که به روی زمین میافتند و ممکن است مدتها مخشیون علیه باقی بمانند، ممکن است تب کنند و ممکنه دچار ناراحتی های جسمی بشن. در حالات امیرالمؤمنین علیه السلام یک همچین حالاتی ما داریم، در حالات حضرت سجاد میبینی، در حالات امام صادق علیه السلام ما راجع به اون حضرت روایاتی داریم، و درباره بزرگان و اولیا وارد است که وقتی تجلیات پروردگار قوی میشه، بدن قدرت تحمل یک همچنین تجلی را ندارد و اون حالت در بدن تأثیر میگذارد، تب میکنند، میافتند، بیهوش میشن و ممکن است ناراحتی هایی برای اونها پیدا بشه. چطور این که خود پیغمبر اکرم هنگامی که وحی بر اون حضرت نازل می شد، اونچنان اون حضرت دچار سنگینی و ثقل می شدند که اون ثقل و سنگینی بر ناقه اون حضرت و بر اون مرکب اون حضرت تأثیر می گذاشت و مرکب اون حضرت هم نمی توانست یک همچنین ثقلی رو تحمل کنه. این ثقل، ثقل ظاهری نیست، ثقلی است به واسطه ازدیاد و شدت تجلیات پروردگار و تأثیر او بر بدن که موجب میشه این بدن دچار ثقل بشه، همونطوری که عکس این مرحله هم صادق است. یعنی ممکن است در بعضی از اوقات به واسطه خفت و به واسطه بساطت و انبساط و شرح انسان به یک موقعیتی قرار بگیره و در یک موقعیتی واقع بشه که تأثیر اون حالت روحانی در بدن موجب خفت بدن و از بین رفتن ثقل بشه و مانند پرکاهی هیچ گونه وزن و هیچ گونه ثقلی نداشته باشه. سعدی در اینجا شعری داره میگوید بله که در گلستان ظاهرا حکایتی نقل میکنه که شنیدم در دریای مغرب اون شیخ میرفت از روی آب عبور میکرد، ولی در یک جا که رسید ندید، افتاد در اونجا و خلاصه داشت غرق میشد، در یک جا داشت غرق میشد در کنار رودی چیزی. بعد در اونجا مطلبی شعر لطیفی را از قول بزرگان و حکایت حال اونها نقل میکند، میگوید یکی گفت آب آن گمگشت فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی، بگفت احوال ما برق جهان است گهی آشکار و دیگر دم نهان است، گهی بر تارک اعلا نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم، اگر درویش بر حالی بماندی دو دست از هر دو عالم برفشاندی. حالات اولیاء خدا متفاوته. حالتی که برای پیغمبر اکرم در هنگام نزول وحی دست داد یک همچنین حالتی بود، حالتی بود به واسطه ازدیاد و قدرت و قوت تجلیات پروردگار بر نفس اون حضرت که تا اون موقع سابقه ای نداشت، لذا جسم اون حضرت نتوانست تحمل کنه و افتاد به روی زمین. و این تعییر و تنقید آنان و شک و شبهه به خاطر این جهت است که اونها به این مطلب نرسیدند و دست اونها از این معانی خالی است و اونها وحی را مانند امور عادی میپندارند، در حالتی که معانی و عوالم و اسراری که در اینجا هست ما لا یحصا و فوق ما یعد و یحصا. به هر صورت خطاب یا ایها المدثر آمد، پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند. طبق بعضی از روایات وارد است که مدت 5 سال و بنابر اشهر و اقوا مدت 3 سال پیغمبر اکرم دعوت خود را مخفی کردند و غیر از امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت خدیجه و زید بن حارثه و جعفر طیار و حضرت ابو طالب و ظاهرا یکی دو نفر دیگر کسی به اون حضرت در این مدت ایمان نیاورده بود. و بسیار اتفاق می افتاد که پیغمبر اکرم در منزل خود به اتفاق همین افراد اقامه نماز می کردن و کسی از حالات اونها مطلع نبود، تا اینکه آیه و انذر عشیرتک الاقربین میاد. و انذر عشیرتک الاقربین که در اینجا خداوند متعال بر پیغمبر تکلیف میکند که رسالت خود را گسترش بدهد. ابتدای امر از میان قبیله و از میان خود قوم خود و اقرباء خود انتخاب می کنند. در روایت وارد است که امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر به اون حضرت فرمودند قدری نان و یک قدح از شیر تهیه کن و 40 نفر از بزرگان قوم را دعوت کن. حضرت ابو طالب، عباس ابن عبد المطلب، ابو لهب و بزرگان قوم پیغمبر دعوت میشن در اون مجلس. پیغمبر اکرم اونها را پذیرایی میکنن، این مقدار کم از غذا را در جلوی اونها قرار میدن، در حالتی که اونها کسانی بودند بنابر اون چه که در تاریخ نوشته هر کدام از اونها یه گوسفند در یه وعده میخوردن و یه مشک هم روش آب میخوردن. این رو نوشتن دیگه، ما پیغمبر اکرم این غذای مختصر را در میان اونها قرار میده و اونها از اون 40 نفر از این غذا استفاده میکنن و بعد اون غذا باقی میمونه در حالتی که تمام اون 40 نفر سیر میشن. پیغمبر اکرم رو میکنند به اونها و خطاب میکنند که من به رسالت مبعوث شدم از طرف پروردگار، شهادتین باید بدهی، به شهادت خدا و شهادت رسالت من، و کیست از میان شما که وصی و وزیر من و معین من و خلیفه بعد از من باشه؟ اونها مسخره می کنند پیغمبر اکرم را و استهزا می کنند و مطلب پیغمبر اکرم ناتمام می مونه. از منزل میان بیرون، دوباره اون حضرت اونها را دعوت می کند به همین کیفیت و برای بار سوم که اونها دعوت می شن، پیغمبر اکرم می فرماید که کیست که در این امر وصی من و وزیر من و خلیفه بعد از من باشه و بتواند دین من را پس از من ادا کنه. امیرالمومنین علیه السلام در اون موقع که طفل 13 ساله بودن برمیخیزند و میگویند انا یا رسول الله. بعد حضرت میفرمایند که تو خلیفه من و وصی من و وزیر من هستی و تویی که دین مرا پس از من ادا میکنی. خب این دعوت پیغمبر در اینجا دعوت اقربا بود و اما دعوت عام اون حضرت پس از این دعوت از اقربا اتفاق میفته به فاصله 2-3 سال که آیه فاستع به ما تو عمر میاد، انا کفیناک المستهزئین. خداوند به پیغمبر اکرم خطاب میکند که به اون چرا که ما به تو امر کردیم اعلان عمومی بده. پیغمبر اکرم همونطوری که میدانیم میان بر سنگی در کوه صفا می ایستند، در کوه ابو قبیس، و اعلان عمومی می کنند و می فرمایند ای مردم، کسی از من کذبی تا به حال شنیده؟ خلاف امانتی از من کسی دیده؟ اونها می گویند که نه، ما تو را شخص امینی می پنداریم. حضرت می فرمایند پس بدانید که من از طرف خداوند مأمور شدم برای اینکه بت‌ها را کنار بگذاری و فقط او را عبادت کنی و برای اینکه شهادت به وحدانیت او بدهید و شهادت به رسالت من بدهید. اونها میگویند یعنی تو میگویی ما 360 بت را کنار بگذاریم، 360 اله آلهه خدا را کنار بگذاریم و فقط تو را عبادت کنیم. و بعد رو میکنند به ابو طالب و میگویند این برادرزاده تو مجنون شده، جن زده شده، اگر پولی میخواد ما در اختیار او قرار بدیم، اگر زن میخواد ما در اختیار او قرار بدهیم. حضرت ابو طالب میاد پیش پیغمبر و میگوید این مردم میگویند که این چه حادثه ایست که برای ما اتفاق افتاده؟ جوانان ما را از دین بر میگرداند، مردم را به سمت خود میخواند. اگر مال میخواهی، اگر زن میخواهی، اینها در اختیار تو قرار میدن. پیغمبر اکرم میفرماید در اینجا که اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار بدن، از مأموریت خود تخطی نمی کنم و امر مخالفت با امر پروردگار را نمی نمایم. وضعیه بر اون حضرت سخت میشه و اونها به ابو طالب میگویند تو برادرزاده ات را در اختیار ما قرار بده که ما او را از بین ببریم و در عوض او یکی از جوانان قریش را به فرزندی به تو تحویل و تسلیم میکنی. که حضرت ابو طالب در اینجا اشعار مفسری داره و میگوید آیا فرزندم را به شما بدم
که از بین ببرید، در مقابل فرزندتون را به من بدهید که من تربیت کنم. و میگوید در اون اشعارش که اگر تمام ما در میان تو، در جلوی تو بیفتیم و زمین و از بین بریم، دست از حمایت تو بر نمیداریم. و برای محافظت پیغمبر اکرم، اون حضرت را به اتفاق افرادی که با اون حضرت بودند مختصری در شعب ابی طالب در اونجا قرار میده و از اقوام خود و محافظین بر اون حضرت میگمارد. حدود 4 سال اون حضرت در شعب ابی طالب بودند، به طوری که بعد از انقضاء مدت اقامت اون حضرت در شعب، حضرت ابو طالب از دنیا میره. یعنی 3 سال که دوران رسالت خفیه اون حضرت بود و 3 سال بعد از رسالت خفیه که دوران رسالت عامه اون حضرت شروع شد، و 4 سال در شعب ابی طالب، 10 سال پس از 10 سال حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه از دنیا میرند. این قوم همونهایی بودند که پیغمبر اکرم رو مسخره میکردند، ولی در میان اونها بود که میگویند 5 نفر از اون افرادی که خیلی پیغمبر اکرم را اذیت میکردن، یکی ولید بود و دیگری ابو لهب بود. این 2 نفر از میان اونها خیلی معروف بودند و ابو سفیان. و اینها افرادی بودند که اصلا به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردن و حتی بعد از این که پیغمبر اکرم به رسالت به فتح مکه نائل آمدن، به واسطه جنگی که در گره ولید و ابو لهب کشته شدن، ولید در جنگ بدر، ابو لهب در جنگ احد، ولی ابو سفیان باقی بود و اینها به پیغمبر ایمان نیاوردند و سلطنت را به جای رسالت قلمداد می‌کردند و اون حضرت را یک ملک و یک پادشاه در میان مردم معرفی می‌کردند. و در صحبت‌های خود وقتی که با ابو طالب یا با نزدیکان پیغمبر صحبت می‌کردند، می‌گویند این شخص یک سلطنتی آورده، یک پادشاهی آورده. و بر همین مرام هم باقی بودند و بر همین کیفیت هم باقی بودند و اون مصائبی که بعد از اسلام از اینها سر زد بر اساس همین مرام اونها بود، به طوری که عبدالله علایلی ظاهرن هست در کتاب امام الحسینش در اونجا میگوید که بنی امیه اینها یک حزبی بودند برای از بین بردن اسلام و برای برگرداندن اسلام، یک حزبی بودند که اینها آمدند و اسلام را از اون مسیر خودش منحرف کنند و برگردونند. و همین ابو سفیان هنگامی که حکومت به عثمان میرسد، میگوید با حکومت مانند کره، مانند کره ای که توپی که در دست بچه ها هست، با اون توپ با این حکومت بازی کنید. که پیغمبر یک پادشاهی بود که آمد و پادشاهی کرد و فعلا سلطنت به دست شما افتاده، رسالتی نبود، خبری نبود. و فرزندش یزید هم که می گفت در اون مجلس لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نظر. خلاصه اینها به این کیفیت از زمان پیغمبر، از همون زمان رسالت پیغمبر نشأت گرفتند و رشد پیدا کردند، تا اینکه پس از تثبیت سلطنت به بنی امیه، اسلام رو برگردوندند و به اون جای رسوندند که رسوندند. امام سجاد علیه السلام میفرمایند از آن حضرت وقتی سوال میشه که در این سفری که به شما گذشت از کربلا تا به کوفه و از کوفه تا شام و مدینه کدام محل و موقعیت برای شما از همه ناگوارتر و سختتر بود؟ حضرت میفرمایند از شام، از همه برای ما سختتر شام بود. میفرمایند در اونجا ما را منزلی دادند که سقف نداشت، روزها از شدت آفتاب و حرارت شمس جراحات ما باز میشد و خون از جراحات ما جاری میشد. و زنان ما به واسطه مصائب و به واسطه تعلمات دائما در حال گریه بودند و صدای ناله و فریاد از اطفال ما بلند بود، به طوری که هر کسی از آن محل عبور میکرد به حال ما رقت میآورد. حضرت سکینه سلام الله علیها شبی در خواب میبیند 5 ناقه از آسمان فرود آمدند و حرکت میکنند برای جایی. یکی از افراد به دنبال این مراکب حرکت میکند، میره جلو و از او سوال میکنه اینان کیا هستند؟ اون شخص میگوید اول آدم صفی الله است و دیگری نوح و سوم ابراهیم و چهارم موسی. اونگاه میگوید اون کسی که آثار خستگی در او پیداست و دائما از شدت خستگی به رو می افتد کیست؟ می گوید او جد تو پیغمبر آخر الزمان است. می گوید اینها را به کجا می برند؟ می گوید برای زیارت قبر پدرت به کربلا می رند. میره جلو که دامن پیغمبر رو بگیره، در این موقع میبینه 5 هودج از آسمان آمدن، در میان اونها یکی حضرت حوا، در دومی آسیه و در سومی حضرت مریم و در چهارم حضرت خدیجه قرار گرفته. بعد نگاه میکند میبیند جده خود فاطمه زهرا سلام الله علیها را که در هودج نشسته و آثار حزن از وجنات اون حضرت پیدا، میره و عرض میکند یا امه، نمیدانی که این امت بر سر ما چه آوردند؟ پدران ما رو کشتند، ما رو به این وضع اسیر کردند. حضرت میگوید دیگر بس کن، قلب مرا پاره کردی، رگ حیات مرا بریدی، مگر نمیبینی که پیراهن پدرت حسین در دست من است؟ این پیراهن را نزد خود نگه میدارم تا وقتی که خدا را ملاقات کنم. امام سجاد علیه السلام میفرماید تنابی به گردن من و حضرت ام کلثوم انداخته بودند و عمه ام زینب را و بقیه اهل بیت اون حضرت را با کتف‌های بسته به سمت قصر یزید می بردند. واقعا این حالت رو ما تصور کنیم و ببینیم که وقتی امام سجاد می فرماید مانند انعام و مانند گوسفند ما را با طناب به محل یزید می بردن، این چه منظره ای پیدا می کنه؟ و موقعیت اهل بیت پیغمبر در میان مردم چگونه میشه؟ در این هنگام حضرت زینب به یزید میفرماید ای پسر طلقا، امن العدل ابن طلقا تختیرک حرائرک و بناتک و بنات رسول الله سبایا، آیا از عدالت است که زنان خود را و دختران خود را در خدر و در حس نگاه داری و فرزندان و اقرباء پیغمبر اکرم را این طور بدون حجاب و بدون ستر در میان مردم قرار بدهی؟ میگویند به واسطه مکالمات زینب کبرا و ام کلثوم صدای گریه از همه مردم بلند میشه، حتی زنان در پرده یزید صدا به گریه بلند می کنند. می گویند زنی هاشمیه از پرده بیرون میاد و به یزید می گوید خجالت نمی کشی که ضراری پیغمبر را و اهل بیت اون حضرت را به این کیفیت در میان انظار مردم جلوه می نمایی، برای اینکه یزید اون حالت موقعیت مجلس را از بین ببره و بیشتر موجب تعلم و حزن اهل بیت را فراهم بکند، دستور می‌دهد که سر اون حضرت را بیاورند و در مقابل خود قرار بدن. هنگامی که اهل بیت چشمشون به سر اون حضرت می‌افته، صدای وا حسینا و یا حبیب محمدا و یبن بنت مصطفی از اون ضراری بلند میشه و زجه و فریاد تمام اهل مجلس را فرا میگیرد. در این موقع نقل میکنند که یزید چوبی میطلبد و با اون چوب بر لب و دندان اون حضرت میزنه. یا حسین ای که شهید ستم اقام دقائی، و ای که هم خون خدا هم پسر خون خدایی، هم تو پرورده دوش علی و دامن زهرا، هم تو زینت ده آغوش رسول دو سرایی، سجده بر خاک سر کوی تو آرند خلائق، جان فدای تو که هم قبله و هم قبله نمایی، به خدا هم تو خلیلی، به خدا هم تو ذبیحی، به خدا هم تو حرم، هم تو صفا، هم تو منائی، چه عجب دیدگر از اکبر و عباس بپوشی که به قربان شدن کودک شش ماه رضایی، با لب تشنه بریدن سر از جسم شریفت،
با وجود این که تو هم خضری و هم آب بقایی، سوخت داغ از جگر آدم و جن و ملک را، مایه درد و غم خلق زمین اهل سمایی، مایه درد و غم خلق زمین اهل سمایی. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بسمك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك محمد وأهل بيته الأطهار. يا الله يا الله
يا الله
پروردگار ما رو ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، قلم عفو بر جرائم ما بکش، دست ما از دامان اهل بیت علیهم السلام کوتاه مگردان، ما را در صراط مستقیم و ممشای آنان پا بر جا و مستقیم بدار، در دنیا از شفاعتشون ما را بهرمند بگردان. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین ذلیل و خوار بگردان، شر اشرار به خودشون بازگردان، مرزای مسلمین شفا عنایت کن، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بنما، ما را از منتظرین واقعی و حقیقی اون حضرت قرار بده، موتای مسلمین بیامرز، هر حاجت شرعیه از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام برآورده بفرما به نبی و آله رحم الله من غر الفاتحه و الصلاه و عجل فی فرج محمد.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا شمس الضحا و یا بدر الدجا، السلام علیک یا الحسن یا علی ابن موسی ابن الرضا یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك ورحمة الله وبركاته، رحمة الله من